أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. المسألة التاسعة. قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك، يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته. على اي حال میفرماید که خب ما قبلا گفتیم که قرائت و اذکار باید در حال استقرار بدن باشند، حالا یک وقتی مجبور شد که تکونی به خودش بده، هر ساعت حال رحمت شما یا حرکتی به جلو داشته باشه یا عقب یا چپ یا راست، در اون موقع باید ساکت باشه نخونه، و اگر خون اعاده کنه. معلومه دیگه برخواه شرطیت استقرار باید رعایت کنه. لکن مثل تحریک الید او اصابع الرجله لا یضر رو می فرماید که حرکت دست یا انگشت پاها ضرر نمی رسانه. و امکان الاولا بل رحمت ترکو ایزا. توجه فرمودید، می فرماید اولا و احوط این است که بله اینها هم به اصطلاح ترک بشن، یعنی دستش هم تکون نده، حتی انگشتای پاش هم تکون نده، ولی اگر تکون بخورن انشاءالله اشکالی نداره. خب این مربوط به اصطلاح راه رفت استقرار در مقابل راه رفتن، خب نصوص دارن. اما استقرار معنی حرکت نکردن بدن، این دلیلش اجماعه، دلیلش اجماع. بعدش ایشون تو مثالاش هم یه چیزی فرمون، مثالهایی که زد یکیش عبارت بود از ینحنی لغز شیء من الارض، یکی بخواد خم بشه که چیزی از سر زمین برداره. مثلا فرض کنید که انگشترش افتاده در زمین، از حال قیام خم بشه یه انگشتر از سر زمین برداره، این ممکنه بگوییم که نه، در ذهن متشرع خلاف هیئت صلاتیه، ایجاد این یکی نه احتیاطا ترک بکنه این را. اما مثلا یه قدمی بخواد جلو بره اشکالی نداره، قدمش هم تا رو زمین بکشه. نه خب به قصد قیام، نه به قصد نیست، به قصد برداشتن چیزیه. خب باشه، در این حال به قصد صلات نیست، این به قصد اینه که خب علی حالا نه ادامه هم قیام سابق لابد حساب میکن، علی حالا این اشکال داره به نظر آن مشکل. اما اینکه پاش رو زمین بکشه یه کمی جلو بره عقب بیاد سمت دست راست سمت جبه اشکال نداره، در اون موقع باید ساکت بشه، چون این خلاف هیئت صلاتی نیست. آره کم اگر باشه. نه 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 بله بله توجه فرمودی. حالا راجع به ارشد اصل قضیه، خب مطلب روشنه در مورد در استقرار در برابر راه رفتن، ادله داریم، نصوص داریم، ادله لفظی. در مقابل تکون خوردن بدن، استقرار به این معنا یعنی آرامش، حرکت نکردن بدن، این هم اجماعه، اجماع بر طمأنینه، میگن طمأنینه یعنی سکون و عدم حرکت اعضای بدن، این هم اجماعه. خب این اجماع شامل چیزایی مثل دست، دستش بلند کنه، بدن چه بخارونه پایین بیاره، اون اشکال نداره. دیگه اجماعا خارجه، یعنی اون اجماعی که داریم بر هیچ اجماع اینو نگرفته. انگشتای پا را هم عرض کنم خدمت اصابع رجله هم اضافه کردن، این از باب این است که دیگه این صدق می کند آرامش بدن به مقداری که انگشت پا حرکتی بکنه یا دست حرکتی پیدا بکنه منافی با آرامش بدن حساب نمیشه در نظر عرف، و اجماع هم خلاصه شامل نیست. و اگر هم شک بکنیم خب دیگه دلیل لبیس اطلاق نداره. علی حالین پس اینها هم خارجه، به حسب فتوای علما هم خارجه که اجماع اصلا نگرفته اینا رو. مسئله ده هم اذا سمع اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی اثناء القراءات یجوز بل یستحب ان یصلی علیه، هر جا شنید اسم مبارک پیغمبر را جایزه بلکه مستحبه که صلوات بفرسته بر پیغمبر. ولا ینافی الموالات، و منافاتی هم با موالات نداره. موالات یعنی تتابع اجزا، فاصله ای نیفته، اینو میگن موالات. آیا منافات داره؟ نه نداره، چون یه عمل عبادیه، انجام وظیفه در اثناء نماز عرض می شود به صحیحه زرار است کل ما ذکرته او ذکره ذاکر عندک فصل علی صل علی النبی صلی الله علیه و آله. بله خب علی النبی خود دیگه با تمام معنی با تمام تشریفاتش بله عرض می شود خدمت شما. پس این کما فی سایر مواضع الصلاه کما انه اذا سلم علیه من یجب رد سلامه یجب ولا ینافی. می فرماید همینطور که در باب جواب سلام هم گفتیم یک کسی اومد سلام کرد، کسی مثلا کس رد جواب سلامش واجبه، مسلمان باشه، هر چه قصد انشاء بکنه، همینطور کلمه به صورت لغو سر زبانش نیاد، ممیز باشه، صاحب تمیز باشه، نه بچه 3-4 ساله بود که تمیز نمیده، نه جوابش واجب بود. عرض کنم خدمت پس با شرایطش اگر کسی سلام کرد خود جوابش واجبه، اما چطور جواب بده؟ میگن مطابق همون جوری که او سلام ده. گفته سلام علیک، شما میگه سلام علیک، سلام علیکم، یه سلام علیکم، تجو فرمون به همون کیفیتی که سلام کرده شما جواب شو بدی. عرض کنم خدمت شما سلام میگه، شما میگه سلام. استثناء بر این مورد خاصه دیگه، دلیل هم مقاطر دلیل خاص نه، یه حالا خود سلام ده حالا این رفتی این سلام بر مردمه رفتی هم به اون نداره، خود دلیل داریم بر جزئیاتش، جزئیات مستحب بچه های قاتمان دلیل خاص داریم که از اجزای مستحبه صلات. اینجا نه، اینجا از باب این که باز دلیل خاص داریم که کسی به شما سلام تر این تو جواب بدی در نماز. خب یه تابع دلیل نیه، دلیل آمده اینه تجویز کرده، با اینکه این جزء کلام آدمیینه و قاعدتا باید نماز باطل بکنه، چون که از موانع و مبتلات صلات کلامون آدمی، اینم کلامون آدمیینه، اما تخصیصا خارج شده، پس تخصیصی وارد شده است در عموم منع کلام آدمیین، عموم مانعیت کلام آدمیین مخصص شده به این مورد خاص، یعنی اگه جواب سلام باشه. نه علیکم السلام جایز نیست، اون در قرآن قصد قرآن بکنه جواب سلام رو نداده، نباید قصد قرآن بکنه. مسئله 11 اذا تحرک حال القراء قهرن بحيث خرج عن الاستقرار فالاحوات اعاده ما قراه في تلك الحاله. میفرماید که اگر انسان هم که داره نماز میخونه بی اختیار بدن بر بدنش حرکتی عارض شد بدون اختیار، میفرماید که فالاحوات احتیاط واجب این است که اون کلمه را اعاده کنه. که اینجا عرض شود خدمت شما محقق خوبی فرموده احتیاط مستحبه. چرا مستحبه؟ برای اینکه دلیل وجوب استقرار دلیل لبیه. نمیدونیم آیا حرکت غیر اختیاری را آیا شامل میشه یا شامل نمیشه. آره شک داری؟ هم که شک کردیم دیگه اون دلیل نمیتونیم بهش رجوع کنیم و اصالت رو برای جاری میکنیم از مانعیتش. پس شک میکنیم در مانعیت این حرکت بدن که غیر اختیاری واقع شده، با اصالت البراءه رفعش میکنیم و میگیم اشکالی نداره. اون چه که متیقنه حرکت عمدیه، حرکت عمدی اگر بر نمازش باطله، اما اگه بی اختیار حرکتی برش عارض شد ایشون میفهمون چاشه انشاءالله اشکال نداره. خب حالا این مطلبی که ایشون فرموده از نظر صناعت علمی درسته، اما باز هم احتیاط بکنیم خوبه. سیدم فرمود احتیاط واجب، چه اشکالی داره این احتیاط واجب رعایت بشه؟ حالا یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه بوده اینا رو تکرار کنه. رجاء، رجاء یعنی چه؟ رجاء یعنی ممکنه اونی که خوندم صحیحه دوباره فرمود، پس رجاء اینا رو اعاده کنه. خود جواب گفتم آقای فرمایش آقای خویه، آقای چیز سید ماتن یزدی نظرش به اینه که نه، این ترجیح میده که اون اجماع شامل حرکت قهری هم بشه. بله او اوجد، یا اینکه ظنش قویه به این که اون اجماعی که داریم بر مبتلیت حرکت اهم باشه از حرکت عمدی و حرکت قهری. آقای خویی میفرمون نه، ما حقا هم شک داریم، از شمولش برای حرکت عمدی قطعی، نسبت به حرکت قهری شک داریم. شک که داشتیم چون دلیل لبیه و اطلاق نداره نمیتونیم بهش رجوع کنیم، بنابراین نوبت میرسد به چی؟ اصالت البراءه. نه نه اجماع. بله نسبت به چه؟ حرکت این راه رفتن. بله نه خب بحث راه رفتن نیست، حرکت همینطور تکون خورده. نه نه اذا تحرک على القراءه تحرک، یعنی حرکت بدن مقصوده. فالاحوط اعاده ما قرأوا في تلك الحاله. خب اونم حالا اگر راه رفت خلاص، پس شما بگید اذا مشى مشى حال الحركه. شما ناظر هستید و اعمال حج عمره که می روید در اثناء نماز سیر طواف کنندگان میان به شما می زنند، چند قدم شما را می برد، اون وقت خب شما ناظر می روید که بس حرکتی واقع شنی راه رفت، اما به صورت قهری غیر اختیار. خب این آقا بله جمعیت حالش میده اشکال نداره، این عرض کنم بله بله وقتی حالش میدن حرارت ترک کنه، وقتی که اون بردنش مثلا تا یه متون طرف تر حواظش باشه دیگه بر نگرده به جای اولش، چون ای برگشت برگشتنش عمدیه، اما این مقدار که بردن قهریه اشکال نداره، مگر این که ملخ بزنه یا منحرف بشه از قبل، چون کاری هم اینطور میبرن آدمه اون وقت او خود یه صورت نماز به هم بخوره که دیگه چاره ای نداره، اما اگر در حدی باشه که صورت نماز به هم نخور، مثلا فرض کن که کش به قبله هم نشده، یه دو سه قدم اونو بردنش مثلا او ورسه اشکالی نداره، اما برنگرده به پای خودش اگه برگشت عمدیه همون جای جدید بمانه نماز چه ادامه بده و صحیح. نظر ما نسبت به من ترجیح میدم همون احتیاط واجب را، به جهت اینکه دلیلمون همون اجماعه. خب ما اجماع مزنده داریم به اینکه شامل میشه. آره بحسب نظر الفقهاء واعتقاد المتشارعين اين شيء اين رعايه بس وقتی که احتیاط باید به نیت رجا باشه چون که قطع نداره احتیاط یعنی شک
چه واجب چه مستحب
ما فاهم مسئله دوازده اذا شک فی صحت قرائت آیت او کلمت یجب اعادتها اذا لم یتجاوز و یجوز به قصد الاحتیاط مع التجاوز می فرماید که توجه بفرمایید مسئلتون یک کسی کلماتی را گفته شک کرد در صحت یکی کلمات خیلی هم اتفاق می افته مثلا نمیدونه صاد را درست ادا کرد ضاد را درست ادا کرد یا بعد از آن کلمه رو خونده آیه رو خونده رد شده رفته تو آیه بعدی شک میکنه که این آیه حرف رو درست از مخرج ادا کردیم یا نه نتیجتا شک میکنه این که این کلمه آیا صحیح واقع شد یا صحیح نبود خب شک در چیه؟ شک در صحت و بطلان کلمه است شک در صحت و بطلان جای قاعده فراغ اگر شک در اصل وجود یک جزئی بود بهش میگن قاعده تجاوز اگر در صحت و بطلانش بود بعد العلم به وجوده این میشه قاعده فراغ حالا در یک آیه یا کلمه این شک کرد این میدونه که خونده اما شک در صحت و بطلانش داره این چطوره میفرماید اگر تجاوز نکرده هنوز تو اون آیه است آره تو اون آیه است خب دیگه حالا آیه رو میزان قرار بدیم چون کلمه کلمه که بعیده دیگه آیه رو که میزان قرار بدیم چون که در نظر عرف هر کلمه یه واجبی نیست اما آیه یک موجود مستقلیه میشه بابا از آیه تجاوز کرده نمیدونی آیه رو صحیح خونده یا غلط خونده قاعده فراغت رو جاری میکنه اگر چه بخواد برگرده احتیاطا و رجاعا تکرارش کنه هم اشکالی نداره ولی واجب نیست این از بابت قاعده فراغه بله قاعده فراغ اینه که انسان وقتی احساس کرد که دیگه خارج شده از اون عمل و شک در صحتش داشت اعتنا نمیکنه دخول در غیرم لازم نیست کل ما شککت فی شیء مما قد مضا فامضی که ما هو باید صدق بکند که مضا یعنی دی عبور کردیم ازش یست هر سبب به خدمت شما اون وقت اینجا یک بحثی هست که بین اختلاف است محقق ناینی فرموده که در خود صحیحه زراره که سوال کرده تطبیقش که کرده تطبیق کرده این را بر اجزاء تامه یعنی چه مثلا میگه شک فی القراءه بعد ما رکع شک فی الرکوع بعد ما سجد یعنی قرائت را که یک واجب کامله یک جزء کامله این را مصداق قرار داده خب حالا آیا حضرت در جواب چه فرمود؟ فرمود یا زراره کل ما شککت فی شیء مما قد مدا فهمدی که ما یه مثال نمیخواد بزنیم هرچی که ازش عبور کردی و شک کردی دیگه به شک اعتنا نکن محقق ناینی میفرماید چون که مثال هایی که مطرح شده نه فضید خلاله راجع به اجزاء تام است مثلا قرائت به تمامه از قرائت خارج شده وارد شده در رکوع شک کرد قرائتش صحیح بود یا باطل حالا ما نمیدونیم آیا شامل جزء الجزء هم میشه یعنی چه؟ یعنی شک کرد در آیه یا که نعبد و یا که نستعین خب نمیدونه صحیح خوند یا غلط از این آیه خارج شده داخل شده در آیه اهدنا الصراط المستقیم آیا اون قاعده منطبق میشه که بدیم شک کردیم در صحت اون آیه در حالتی که داخل شدیم در آیه بعدی محقق ناینی اینجا میفرماید تأمل داریم برای اینکه زراره که خودش مصداق بیان کرده و تطبیقش کرده بر اجزاء تامه یعنی کل قرائت کل قرائت رو یه جز حساب کرد. خود شما شک میکنید در صحت قرائت وقتی داخل در رکوع شد، شک میکنید در صحت رکوع وقتی داخل در سجود شد، التفات کردید، همین اینجور تطبیق کرده. اما دیگه آیه آیه رو مصداق قرار نداده. حالا اینجا بحثه. ملاحظه محقق نانی میفرماید نه، چون کل قرائت میزانه. ملاحظه اگر در یه آیه شک کرد و هنوز در حال قرائته، این شک در محله. چرا؟ چون که در حقیقت شکش در قرائتشه، در صحت قرائت، و هنوز هم از قرائت خارج نشده. از کل قرائت میزانه، نه آیه آیه. محقق خویی میفرماید که نه، اینجا میتوانیم عرض کنم به خدمت شما بگوییم که خب این که زراره اینطور گفته، خب اینها مثاله و امام خویی کبرای کلی فرموده. امام در جواب که فرموده، فرموده کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فهمزی که ما هو. چه اشکالی داره که منطبق بشه بر آیات؟ شک کردیم در این آیه که صحیحه یا نه، بعد از کدش فارغ شدیم رفتیم تو آیه بعدی. میخواد بفرماید که عموم کبرا، این ضابطه کلی عموم شامل میشه، آیات رو هم میگه. حالا اینجا ما ببینیم میزانش چیه. میزان صدق عرفیه که آیا این یه چیز مستقلی حساب میشود یا نه. توجه کرده. حالا اگر مثلا فرض کنیم، چون که این بخواییم تصریح بدیم تا کلمات هم میتونیم، در این کلمه یا هر آیه چند کلمه داره، شک کرد در صحت کلمه و از که داخل شد در کلمه بعدی، نمیشه یه حرف زد؟ نه، دیگه کسی هم نگفته. چرا؟ میزان اینه که آیا فی شیئن یا زراره، امام فرمو یا زراره، کل ما شککت فی شیئن مما قد مضا، باید صدق بکند یه شیئی مما قد مضا، باید بر صدق بکنه. این که بکلمه کلمه صدق بکنه شیئن مما قد مضا در نظر عرف، نه اینا دیگه. حالا چون بعد ممکنه من به سراغ حروف کلمه، از این حرف خارج شده داخل شده در او حرف، او هم هست در حروف مصد نمی کنه، یقینا در کلمات صد نمی کنه. اما در آیه محقق خویی میخواد بفرماید که صدق میکند که بگوییم شک کردیم در یه شیئی که صحیح یا باطل، که گذشته بود مما قد مضا، یه شیئی گذشت. یعنی چی؟ یعنی یه هویت استقلالی که بشه یه شیء مستقلی حسابش بکنیم در باب آیه میتونیم حساب بکنیم. این در این آیه ما شک کردیم و از آنی که داخل شدیم در آیه بعدی. پس میزان صدق اینه، اتفاق فرمودید. اگر گفتیم که نه آجون، کل قرائت شیء واحده و مجموعش یک هویت واحده داره، وقت فرمایش محقق نانی درست میشه. تا زمانی که مشغول قرائتیم پس تجاوز نکردیم، لم یمزه، چرا؟ چون مجموع قرائت مناطه شک داریم در صحت و بطلان قرائت، هنوز هم داخلیم در قرائت. اگر گفتیم که نه، این کل شیء شککت فی شیء مما قد مضا عرفا قابل صدق بر آیات هم هست، آیه آیه هر آیه برای خودش شیء حساب میشه عرفا، که ازش خارج شدیم و رفتیم به سراغ آیه بعدی. این دیگه میزان، اینه سلیقه ی آدمه که از نظر عرفی آیا صفر میکند یا نمیکند. اختلاف بر سر اینه، اگر گفتیم که صفر میکنه، اون وقت هم باید بگوییم که زراره خودش تطبیق کرد. آخه زراره هی گفته که شککت و فل قرار بعد ما رکر، شککت و فل رکو بده، باید بگیم خب اونم خب اون زراره گفته، اونو خب امام نگفته. بعد امام چیزی که فرموده کبرای کلی بوده، التفات فرمودید، ولذا اون مخصص این نمیشه. این کبرای کلی که امام فرموده باید ببینیم صدق میکنه یا نه.
بچه امام چیزی هست که در آن
بله بله بله. خیلی خوب، نه شی عقلی که هست، عرفی مقصوده، یعنی عرفی که باز بالاخره تسامح میکنه فلان. به عرف اگر بگید مثلا این کلمه یه واجبیه، میگه نه این جزء من الواجب، یعنی آیه را میگی این آیه واجبه خوندنش. خب آیه مرکب از کلمات، کلمات مرکبن از حروف، اینا دیگه اجزا هم در نظر حرف، هر کدامشون یه واجبی جدا و شیعی جدا حساب نمیشه در نظر عرف به دقت العقلیه. بند به دقت العقلیه یک اتم هم شیعون، اما به نظر العرفی التفات فرموزی، به نظر العرفی باید میزان رو به این قرار بگیم قرائت خودش تنها یه شیعه، یا حتی آیات هم اعتباری ندارن، اجزاء. یا اینکه بیاییم به سراغ آیات بگیم کل آیات ایتن آیتن شیء آن برأسه شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، بحث بر سر اینه. خلاص ما گفتیم ملاک بحث روشن باشه، ملاکش چیه؟ ملاک اینه که صدق شیئیت استقلالی عبرش بکنه عرفن، که عرف نگه آه اینا خو اجزاء شیئت، شیء نیستن خودشون، در حروف یک کلمه و حتی کلمات یک آیه دیگه نمیگه که اینا خودشون یه چیزی هستن، اینا اجزایی هستن برای یه واجب. اما وقتی نوبت میرسه به آیه، آیا مجموعه آیه را یه چیزی شیء جدایی حساب میکنه یا نه؟ یا اینکه میگه کل قرائت شیء واحد؟ ها الان بحث بر سر اینه، صدق عرفی، صدق عرفی دیگه قابل استدلال هم نیست، این یه چیز ذوقیه. بله جهت زمان است، اگر هم تغییر کرد هرچی زمان است. آخلا آخه یه بحثی در آوردید، حالا این چه رفتی داره، یه بحثی داره. خیلی خب انشاءالله یه روز راجع به این بحث نمیدونم، حالا الان اینجا که امام خود امام چیزی نگفته، امام قادر کلی گفته، حالا این محول شده به فهم ما. بله نه امام قادر کلی گفته، من نه خود نگفته، امام اینجا انطباق رو نگفته، امام خود قاعده رو گفت، نگفته امام منطبق میشه برقرار یا نمیشه، یا میشه برای یا نمیشه، انطباق رو نگفته اصلی. حالا نه ما چه کار داریم، فعلا بحث خودمونو بگیم، فعلا امام یه قاعده گلی گفته، بحث بر سر پیدا کردن مصادیقشه و حاکم عرفه. حالا ما میخواییم ببینیم ذوق عرفی شما چه اقتضا میکنه، آیا میگوییم که آه قرائت شیء کمترش دیگه در نظر عرف اجزاء اونن و شیء حساب نمیشه، یا اینکه کل آیتن آیتن شیء التفات فرمودی. دو تا احتماله. بله شما که به نظرتون میاد نه ضراره سوال کرد، سوال کرد از شکوک خودش، خب شاید ضراره در آیه های شک نکرده در کل قرآن فتح، اون ربطی به ما نداره، حالا ما شک کرد، امام فقط قاعده کلی گفت، شاید قاعده کلی در مقام تعمیم بوده امام، چه میدونی؟ مثل یک کسی از خم سوال، ضراره از خم سوال، امام میفرمد کل مسکرن حرام، و حالا دیگه او اشکال نداره، ولی اون سوالش از خم بوده، مخصص نمیشه، مخصص نیست، اینجا امام قاعده کلی گفت، عمومی شده. هم شیء آن یعنی نه 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 این دیگه خیلی بعیده، بله پس ما هم تقریبا نظرمون همون نظر محقق خوبیه که انصاف مطلب این است که اگر ذهن این تشکیکات را از ذهن خودمون برطرف بکنیم و عرضه بکنیم به عرف که مثلا شک کرده در این آیه داخل شد در آیه دیگه، میگن درست، این هم از موارد روایت، کل ما شککت فی، هر چیزی تشك كردی در صحت و بطلانش مما قد مذا، در صورتی که گذشته باشه گذشت، فامضی کما هو، دیگه ولش کن به حالت که بوده، کارش نداشته باش. شامل آیه میتونه بشه؟ من یه آیه رو خوندم حالا نمیدونم صحیح بود یا باطل، حالا هم گذشتم رفتم سر یه آیه دیگه، فامضی کما هو، انشاءالله صدقش اشکالی نداره. پس اینم راجع به این بحث عرض کنم به خدمت شما. خب حالا سید میفرماید اگر هم بخواد تکرارش بکنه احتیاطاً و رجاءاً هم اشکالی نداره. خب اشکالی نداره، اما ما لم یکن عن وسوسه. چرا اشکالی نداره؟ برای اینکه این میگن احتیاط، احتیاط به رجاء ادراک واقع ولو واجب نباشه ولی کار بدی نیست، پس رجاء تکرارش میکنه به خاطر رجاء ادراک واقع، که اگر باطل بود آره صحیح باشه، اشکالی نداره. بله، لکن می فرمان مالم یکنه انو وسوسته، مادامی که به سر حد وسوسه نکشه، اگر بکشد به وسوسه خود دیگه نمیشه، چون وسوسه چیه؟ فرمودن یحرم الوسوسه، تحرم الوسوسه، وسواس حرامه، حرام محکوم به حرمه. حالا پس بنابراین وسواسش دیگه جایز نیست، تو ما گفتیم جایزه، اگر از روی وسواسه دیگه جایز نیست، فتوای به حرمت دادن و این مشهور بین الاصحابه، روایاتی هم داریم، روایات صحیحه که انما جا به شیطان، این شیطان آورده. بله نه خو اگر تا اونجایی که بتونه قهری بود خود یه معذوره، اما تا اونجایی که تکرار عمل خود وسواس روحی خو قهریه، اما تکرار عمل خو خودش داره میکنه، یعنی بار دوم بار سوم خب یه عتیبه ها انعمده نباید بیاره، حالا شک داره که آیا این که خوندم به شک شکنه نباید بکنه. بله نه و تفکر و فلوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفاین، ربطی به این بحث نداره، اون تفکر در وسواس در خلق یعنی سوء ظن به مردم، تا زمانی که حرفی نزده گناهی نوشته نمیشه، اما این که در اعمال خودش نه، اون محل بحث نیست. و اما راجع به این که نماز را باطل میکنه یا نمیکنه، انشاءالله نماز را باطل نمیکنه، چرا حرام هست اون نماز باطله؟ چرا؟ بله باشه، برای این که این کلمات منهیان عنه، اما این کلمات منهیان عنه های کلام الادمیین هست، چون اونی که موانع یعنی نماز باطل میکنه در روایت آمده کلام الادمیین باشه. حالا اگر یک چیزی قرآن میخوانیم، قرآن میخوانیم یک چیزی میخوانیم که کلام الادمیین نیست، اما این خوندن ما حرامه، مثلا حرامه نباید، اما خود کلام الادمیین نیست، کلام الادمیین که نبود عمل حرامی هست، اما داخل میشه کلما قرأت القرآن یا کلما ذکرت الله فهو من الصلاة، از اون طرف کلام الادمیین هم نیست که جز موانع باشه، پس بنابراین وجی برای بطرانش نیست. بله نه نه این دیگه جز نماز خون نیست، این کلمات که من این بروسه مثل میاد اینا واقعا جز نماز نیستن، زیادی هن. اما کلام الادمیین نیستن. آره مگر این که حالا بطلانشون اگر که بله به قصد کل واحد واحده، به قصد جزی آدمی که به اسواس داره، همه رو به قصد احتیاط میاره، برای همه قصد رجا میکنه، چون خوشک داره یقین به بطلان قبلی نداره ولی یه شک میکنه، ولی آزا هر چه هم میاره رجا هم میاره، دو بار بل بار ده بار تکرار میکنه همش رجا هنه، چون قطع نداره یه شک میکنه. وقتی بیچاره بدبختر میشه به قول شما، بله یا یه رو تکرار میکنه وقت بلسته بهش سنگین میشه، حتی باید بسه نماز رو مثلا معلوم ده ها بار باید اعاده کنه، پس بهتر این است که نمازش باطل نماشه. بله بله و اینا را باید بهشون چیز کرد که اینا اعتناع به وسواس حرامه، به این شک هم موجب اعتباری نداره. کسی که مطمئن و فهمید به وضع خودش که غیر عادیه، بیش از متعارف شک میکنه، دیگه نباید اعتنا بکنه و با همون شک نماز بخانه. و معهو یشکل و صحت و ازا اعاد میفرماین، اما با وسواس صحت نمازش مشکل. اینو سید میفرماید که نمازش اشکال داره، ولی نه فرماش سید هر شب خدمت شما مورد تأیید نیست و مصیبت هم خیلی سنگین میکنه. مسئله 13 فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المره فی التسبیحات الاربعه. خب تسبیحات اربعه فرض اینه که یکیش کافیه، حالا اگر در ضیق وقته حق داره سه تا بخونه؟ قطعا نه. یه مستحبی است که باعث میشه که نمازش به خارج وقت بیفته، خب حرام دیگه. مسئله 14 یجوز فی ایاک نعبد و ایاک نستعین به اشباع القراءت به اشباع کسر الهمزه و بلا اشباع، یعنی میتواند بخواند ایاک، میتواند بخواند ایاک، ایاک هم بخوانه صحیحه، ایاک با اشباع هم صحیحه. مسئله 15 ولی متعارفش ایاک و احتیاط مستحب اینه که همون ایاک بخوانه با اشباع. مسئله 15 اذا شک فی حرکت کلمت او مخرج حروفها لا یجوز ان یقرا بالوجه مع فرض العلم ببطلان احدهما مع بل مع الشک ایضا کما مر، لكن لو اختار احد الوجهین مع البناء على اعاده الصلاه لو كان باطلا لا بأس به. حال میفرماید که خب یک کسی شک رسید به یک کلمه شک دار، نمیدونه چطور باید بکنه. حالا این تکرار بکنه صحیحه؟ ابدا. برای اینکه یکیش صحیحه یکیش باطله، اون وقت اونیش که به صلاح باطله میفرماید که مبطل صلاته. توجه فرمونید، مبطل صلات که هست. چرا؟ چون که یک کلمه یه که این نیست، ذکر نیست، آیا کلمه غلطیه؟ نه ذکره، نه قرآنه، نه دعاست، نه جزء نمازه، عمدن هم داره میاردش. آیا کلام را آدمی اینه دیگه؟ هر شد وقتی که جزء اونها نبود، اون ستا نبود، میشه جزء ملحق میشه به کلام آدمی. هر شد خدمت شما، پس این دیگه جایز نیستی کاره بکنه، چون علم اجمالی پیدا میکنه که یا اولی که خونده مبتله یا دومی، یکیشون هم صحیح حیدت با چه فایده داره؟ بالاخره علم اجمالی داره به مبتله، پس این کار حق نداره بکنه. لیکن حالا وسط نماز چه کار کنه؟ اگر بنا بگذاره رجاءً بر خوندن یکی به احتمال اینکه انشاءالله بلکه صحیح باشه با قصد قربت، قصد قربت احتمالی از جهت اینکه چاره ای هم نداره، بعد نمازو تموم کنه و سوال کنه، این اشکالی نداره. این قصد قربت احتمالی میشه، چون احتمال میده که صحیحه، به احتمال این را میخوانه قربتن الالله، پس قصد قربت هم کرده. حالا بعد از نماز سوال میکنه، اگر این که خون غلط بود قاعد میکنه، اگر صحیح بود صحیحه، اگر که درست بود صحیحه، از جهت این که قصد قربت کرده، کلمه صحیح را هم که خونده کفایت میکنه. ولی اگر باطل بود خب دعات کنه، اگر باطل بود خود چون که کلمه صحیح نخونده. بلی از اون خانه برای اینکه شکش از قبل اتیان به عمل بوده، حدث الشک قبل العمل، نه اینکه حدث الشک بعد الفراغ من العمل. بله حدوث شک مناسه همون موقعی که میخونده شک داشته، این شک بله شک بعد الفراغ معنیش اینه که وقتی که به خانه شک نداشته باشه. مسئله 16 هم الاحوط فی ما یجب قراءت و جهرن ان يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى اواخر الايات بل جميع حروفها، یعنی اونش که جهریه دیگه همش باید جهری باشه. و این کان لا یرد اختفار الاخفاض فی کلمت الاخیر من الآیه فضلا عن حرف آخرها. توجه فرموده، میفرماید که میخواد مثلا به یکی صدق عرفی میخوره که اگر همه حمد سورش مثلا بلند خونه، حالا یک کلمه آخر دیگه یواش شد. صدق عرفی به غالبه، به اکثریت اینطور میخواد بفرماید، ولی آقایون هم اشکال کردن گفتن نه، اینجا جایی حقانیست و با دقت باید تا آخر همش یواش باید بلند بخونه، برای اینکه صدق عرفی هم نمیکنه. صدق عرفی برای چه؟ یک کلمهش یواش بخونه اجهار واجب شده در جمعی کلمات، و اینجا جایی این که بگوییم صدق عرفی فلای حرفا در کار نیست، بایستی اجهار بکند در جمعی کلمات، به خاطر اینکه واجبه. اجهار وقتی واجبه در قرائت یعنی در جمعی کلمات واجبه، از وجهی برای اغتفار نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.